که زینت پدر است، هر چه دارد هم نشین دارد. آن عزیزی که زینت پدر است، هر چه دارد هم نشین دارد.
چه کسی چون تو ای عزیز پری، پیش در وحی آخرین دارد. چه کسی چون تو ای عزیز پری، پیش در وحی آخرین دارد. جمع سران افتاده سجاده یهتا، عرب شهر بر جبین دارد. یا زهرا یا ام ابیها، یا زهرا یا ام ابیها، یا زهرا یا ام ابیها، یا زهرا یا ام ابیها. چه کسی چون تو ای عزیز پری، پیش در وحی آخرین دارد.
در استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
حبيبي حسين نور العيون.
باز این چه نباز و از کجا می آید که این نغمه به گوش آشنا می آید؟
نی نبا
نوای نی نبا دارد، آرزوی کربلا دارد. هر نفس با شور عاشورا، نغمه یا لیتنا دارد، نغمه یا لیتنا دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشا از دل نم اشکی فشاندن، به آبی آتش دل را نشاندن. خوشا زان عشق بازان یاد کردن، زبان را زخمه فریاد کردن. خوشا از نی خوشا از سر سرودن، خوشا نی نامه ای دیگر سرودن. نوای نی نوای آتشین است، بگو از سر بگیرد دلنشین است. نوای نی نوای بی‌نوایی است، هوای ناله هایش نی نوایی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. با ویژه برنامه نی نوا در خدمت شما هستیم و در محرم الحرام برنامه‌ای را آغاز می‌کنیم با موضوع نوحه و شعر هیئت، و انشالله که این برنامه بتونه مورد قبول شما ارجمندان واقع بشه. انشالله در طی برنامه‌هایی که پیش رو خواهیم داشت، مبحثی رو پیرامون شعر هیئت و به خصوص نوحه که مقوله‌ای بسیار فراگیر و دامنه‌دار هست رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد با حضور کارشناسان محترم برنامه.
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی.
شادی به ره دوست همه هستی خود را سارو له عشقی تو حسین خون خدایی سارو له عشقی تو حسین خون خدایی.
خب شما شنونده ویژه برنامه نینوا هستید از رادیو معارف. از همین آغاز میخوام تقاضا کنم از شما شنوندگان عجمن تا ما رو همراهی کنید از طریق پیامک ها و تماس های صوتی خودتون که از طریق شماره پیامک 30553 و همچنین شماره تماس 025-329-10-551-2 انشالله میتونیم در خدمت شما عزیزان هم باشیم. اما برنامه اول رو خدمت شما تقدیم میکنیم و حسن آغاز این برنامه رو در خدمت دو تن از عزیزانی هستیم که جوان هستند و پرتوان، الحمدلله از موفقان عرصه نوکری به حضرات معصومین هستند در دو لباس مقدس، یکی از بزرگواران در لباس شاعری و دوست دیگر ما در لباس مداحی اهل بیت. الحمدلله سالها هست که توفیق حضور در مجالس اهل بیت رو دارن. بحث نوه بحث پردامنه‌ای خواهد بود که انشالله به قدر توان و بضاعت خودمون در این برنامه به اون خواهیم پرداخت و نظرات کارشناسان محترم رو هم خواهیم شنید. جناب آقای سید محمد بابامیری از دوستان شاعر ما و جناب حاج رحیم آقای ابراهیمی از ذاکران خوب اهل بیت در این برنامه حضور دارند و انشالله از حضورشون استفاده خواهیم کرد. آقای بابامیری شما از سادات هستید، مقدم هستید. سلام علیکی با شنوندگان برنامه داشته باشید تا برنامه رو پی بگیریم.
شکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شرافت و همچنین دوست عزیزم آقای ابراهیمی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و این ایام جانسوز رو تسلیت عرض میکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید. انشالله در این برنامه حضور شما استفاده خواهیم کرد. جناب ابراهیمی خیلی خوش آمدید. خوشحالم که در محفلی دیگر، همیشه ما توفیق داشتیم شما رو در حیات مذهبی ببینیم و محافل دوستانه و رادیو معارف هم یه محفل دوست داشتنی هست که الحمدلله توفیق داریم در خدمت شما باشیم. بفرمایید سخن آغازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خوشحالم که در محضر شما و جناب آقای بابامیری هستم. انشالله که حضور ما و مباحثی که مطرح میشه مفید واقع بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. انشالله که این محفل هم بتونه خیمه‌ای باشه برای سید و شهدا و معرفت ما افسوده بشه و بتونیم انشاءالله روز به روز بهتر و در فضایی گیراتر و تأثیرگذارتر خدمت کنیم به این آستانه. خب عزیزان، بحث نوحه رو حتما شما هم تصدیق میکنید که متاسفانه کمی مغفول واقع شده. یعنی ما توی نشست‌های پژوهشیمون، نشست‌های تحقیقیمون و مسائلی که مطرح میکنیم کمتر نوحه رو میبینیم و علارغم این که واقعا فضای خیلی فراگیری داره. این فراگیر بودن رو میخوام از زبان شما عزیزان بشنویم که واقعا درگیر هستید. یعنی خاطرات من اینجوری نشون میده که از سالهای فکر میکنم 77 و 78 جناب بابامیری درگیر این مسئله مهم هستن و این تجربه چندین چند ساله خیلی کمکشون کرده که بتونیم تو این برنامه از نظراتشون استفاده کنیم. آقای بابامیری، به عنوان یک شاعر نگاه شما به نوحه، به ویژه در ایام محرم و به خصوص در دهه اول محرم چگونه است؟
با کسب اجازه از جناب ابراهیمی عزیز خدمت شما عرض کنم. خب نوحه همونطور که فرمودید بحث گسترده‌ای داره.
بله،
حتی قبل از اسلام در ایران رواج داشته. شاید اولین نوحه‌ای رو که به صورت عام در افواه رواج پیدا کرد نوحه‌ای بود که اونطوری که مورخین نوشتن در مرگ سیاووش بود، که در دوران پس از اسلام خب این رواج بیشتری گرفت در ایران. اگر نوحه رو به معنای عام خودش بخوایم در نظر بگیریم، خب البته در زمانهای طولانی ایرانیان نمیتونستن عرض ادب کنن به وسیله نوحه که یک مفهوم فراگیر در بله. بین توده هاست
و خیلی هم اجتماعیه.
بله دقیقا، و مهمتر از همه حالا به المانهاش خواهیم رسید اگر وارد بحث بشیم، میبینیم تنوع بسیاری داره و ظلم ستیزی و پیام آوریش بسیار گسترده است. به استثناء یک زمانهای کوتاهی مثل حکومت آل بویه که شیعه مقداری آزادی داشت،
بله،
بقیه زمانها این آزادی عمل وجود نداشت که ما بتونیم نوحه رو داشته باشیم در بین توده‌ها به شکلی که بتونن اون مرثیه و حزن‌انگیزی رو در بین توده‌ها فریاد کنن. در دوره سلجوقیان که به شدت شیعه، صوفیه و همچنین معتزله در تنگنا قرار گرفتن، تا رسیدیم به دوران صفویه و آزادی عملی که به وجود اومد برای شیعیان که بتونن در مناسک و مناسبت‌های مذهبی،
بله،
اون حزن خودشون رو در ایام شهادت و وفیات معصومین علیهم السلام ابراز کنن. اما نوحه به معنای خاص خودش که در تعریفش میتونیم بگیم که اون مرثیه خوانی با آواهای حزن‌انگیز و ماتمی در قالب اشعاری که دارای ترجیع هستند،
بله،
در مراسی آیینی. این اشعار خب بیشتر از زمان قاجاریه رواج پیدا کرد به این شکلی که ما امروز ذهنیت داریم ازش. از تقریبا اوایل دوران قاجار به این شکل وارد مبحث عزاداری و شعر هیئت شد.
بله.
در مورد جایگاه نوحه بحث خیلی گسترده است. بله. اما اگر بخوایم تو این فرصت کم بهش بپردازیم، به دلیل ویژگی‌های خاص نوحه، جایگاه نوحه هم دایرش وسیع شده در شعر هیئت، به دلیل اینکه یک ارتباط عاطفی و کلامی خوبی بین مرثیه خوان،
بله،
و مردمی که در مجلس و در هیئت حضور دارن، مستمعین، این ارتباط به خوبی برقرار میشه با نوحه و ایجاد یک سری ظرفیت هایی رو میکنه که ایجاد موج یکی شدن و وحدت در توده ها، یک دست سازی عزاداری،
بله،
در هیئت، بیان تاریخ و مقتل و نهادینه کردن اون روزه و مرثیه در جان مخاطب به دلیل ویژگی ترجیع و تکراری،
بله،
که مستمع باید داشته باشه، ایجاد شور و رونق بخشی به مجالس، اینها همه جایگاه نوحه رو در شعر هیئت ترفیع میده و باعث میشه که نوحه یک جایگاه خاص و ویژه‌ای داشته باشه در مرثیه خوانی در هیئت‌های مذهبی. امروز حالا متاسفانه یک مقداری دچار افول شده که حالا در ادامه اگر صلاح بدونید دربارش بحث خواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون. من اضافه کنم به مطلبی که شما فرمودید، اون ترجیعی یعنی تکراری که توی نوحه اتفاق میفته، اون مطلب رو در ذهن مستمع اصلا ثبت میکنه، حتی به وقت مستمع از مجلس بیرون میاد تا روزها شاید این نوحه زمزمه کنه.
دقیقاً و تصدیق جزه... میشه اون پیام.
بله دقیقاً، جزء ظرفیت‌های بالای نوحه هست که حتما بهش میپردازیم حالا توی ادامه برنامه‌هایی که خواهیم داشت. خب جناب آقای ابراهیمی، شما از مادهان خوب و جوان اهل بیت هستید. اصلا میخوام اینجوری سوال کنم، مجلس روزه‌ای هست که توش نوحه اجرا نشه؟ اصلا میتونیم متصور بشیم دهه اول محرم برگزار بشه اما مداح استفاده نکنه از ظرفیت نوحه؟
خدمتتون عرض کنم که خیلی روشنه که امروزه نوحه جایگاه خاصی بین مردم پیدا کرده.
بله.
تو مجالس روزه، تو حسینیه ها، مساجد، هر جا که روزه برپا باشه میبینیم که یک نقش روشنی داره نوحه توی کار. حالا نوحه رو ما اگه صرفاً شاید تعریف نوحه هم باید بشه که نوحه چه قالبی داره و
بله.
کلن سبک هایی که آهنگینه و شعر در اون گنجونده شده،
بله،
این سبک ها رو ما بهش میگیم نوحه. حالا این قالب میتونه زمزمه باشه، میتونه زمینه باشه، میتونه به معنی خاص نوحه باشه،
درسته،
و واحد و شور و امثال هم. اما یقینا الان اکثر جلسات با نوحه برگزار میشه، یعنی بعد از روزه خود مداح و مستمع یک خلایی رو احساس میکنن وقتی که روزه تموم میشه، احساس میکنن که این کار باید به یه اوجی برسه،
بله،
یا به یه تنوعی برسه که از اون حالت یک دستی و یک وزنی در بیاد.
درسته.
به یه مرحله میرسه که اینجا مثلا زمزمه روزه ما بهش میگیم،
بله،
یک نقشی پیدا میکنه.
همینطور
که مستمع رو ما به اصطلاح به اوج میبریم، در اون اوج میرسیم به زمزمه.
درسته.
که اونجا همراه هست با ناله و با نواهای خاص که زمزمه های مختلف داریم در سبک های مختلف، که این زمزمه یه جایگاهی پیدا میکنه و بعد هم که خب نوحه هایی که ضرب های مختلف داره، حالا بهش میگیم نوحه تک، نوحه واحد و
بله.
امثال اینها. اما یقینا اکثر جلسات دیگه با نوحه و با سبک ها دیگه عجین شده.
درسته.
همه هم عادت کردن، یعنی منتظرن که مدا یه سبکی ارائه کنه و میبینید بعد از هیئت ها هم جوان ها با همدیگه صحبت میکنن.
بله.
در مورد سبک ها و خود همین یک شور و حالی توی جلسه درسته. حاکم میکنه،
تو ذهنشون ثبت میشه اون سبک و اون آوا و اون نوایی که خونده میشه توسط مدا. بسیار خوب. فکر میکنم الان اگر ما پیش از این، یعنی قبل از این برنامه، همایش های مختلفی پیرامون نوحه برگزار می شد، مقالات مختلف نوشته می شد، خیلی از مباحث رو ما جلوتر بودیم. اما عرض کردم در ابتدای برنامه متاسفانه با تمام فراگیری که نوحه داره، ما کمترین بحث رو پیرامون نوحه داریم، گاهی حتی اصلا ازش فرار می کنیم یه جوری، یعنی بیان نمیشه، در حالی که واقعا باید از منظرهای مختلف از بحث، چون بالاخره یه سزل ای رو نوحه در خودش داره، یعنی اجرا، شعر و آهنگ، یعنی دقیقا این سه تا هنر با هم باید جمع بشه تا ما یه نوحه خوب رو داشته باشیم. اگر از هر کدوم از این منظرها نوحه رو قبلا واکاوی کرده بودیم، قطعا الان بهتر میتونستیم پیرامون نوحه صحبت کنیم. اما همین هم غنیمت این مجالی که ما در این برنامه داریم، و تشکر میکنم از دوستانی که در رادیو معارف این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. خب آقای ابراهیمی، ادامه بدیم حالا صحبتتون رو. پس جایگاه نوحه الان یه جایگاه تثبیت شده هست در میان محافل اهل بیت. شما خیلی با مستمع سر و کار دارید، یعنی میتونید از نگاه مستمع انتظارش رو بفهمید. میخوام بگم حتی نوحه رو از نگاه روانشناسانه اگر نگاه کنیم، اون خلایی که شما گفتید رو پر میکنه. این همراهی که آقای باامیری در ابتدای بحث گفتن واقعا بحث خیلی مهمیه. تا یه جایی مداح وارد گود میشه، میخونه، اما مستمع فقط با صدای نالش داره همراهی میکنه، اما توی این نوحه این ارتباطه خیلی ارتباط عمیق‌تری میشه و قوی‌تر میشه و این همراهی قشنگه. اگر در ادامه این بحث مبحثی دارید بفرمایید.
خب یقیناً اگر کار یک طرفه باشه جوابگو نیست دیگه.
بله.
یعنی ما وقتی توی اصطلاح حرفه‌ای خونی یا فنی خوندن میگیم که مداحی موفقه که مستمع و همراه خودش ببره.
بله.
این نظاره مستمع. بله. مسکوت بمونه.
درسته.
حواسش پرت بشه به جاهای دیگه و دوچار حواشی بشه توی هیئت، لذا با اون همراهی که داره با اشک و ناله و زمزمه و اینها، میرسیم به بخش نوحه که مداح با انتخاب اشعار خوب و سبکایی که داره و اون مزامینی که توی شعرها هستش.
بله.
حالا باید برسیم به محتوا که
قطعا. بله بله. بحث اصلی ما شاید همون مباحث. بله. باشه که انشالله در ادامه خواهیم پرداخت.
حالا مدایح، فضایل، مصائب، مراسی، پیامهاست، احادیث، اعتقادات، معارف، یعنی همه اینها،
یعنی نوحه میتونه ظرف همه اینا باشه.
همه اینها باشه.
بسیار. در حالی که ما وقتی میگیم نوحه، گاهی ذهن فقط سراغ مرثیه میره. این نگاهی که شما فرمودید خیلی نگاه خوبیه. اتفاقا در ادامه برنامه ها انشالله پیرامونش خواهیم پرداخت و اینکه جایگاه هر کدومشون کجا هست. خب خیلی ممنون. عرض کنم با ویژه برنامه نینوا همراه هستید از رادیو معارف. این همراهی رو تا پایان با ما ادامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم ویژه برنامه نینوا. در این چند برنامه که در خدمتتون هستم، در هر برنامه یکی از شاعران عاشورایی روزگار خودمون رو انشاءالله معرفی میکنم خدمتتون. به عنوان اولین برنامه یکی از سرآمدان شعر انقلاب و شعر متعهد در روزگار خودمون رو قصد دارم معرفی کنم، مرحوم دکتر سید حسن حسینی که نامش برای همه آشناست. ایشون در سال 1335 در تهران به دنیا اومدن. بعد از دریافت دیپلم طبیعی لیسانس رشته تغذیه را در مشهد دریافت کردند. فوق لیسانس و دکتراشون رو در رشته ادبیات گذروندن، ادبیات فارسی. ایشون به زبان عربی مسلط بودند، زبان‌های ترکی و انگلیسی را هم باهاش آشنایی زیادی داشتند. از سال 1353 نوشتن و سرودن رو در مطبوعات آغاز کردند. در سال 1358 یکی از بنیانگذاران حوزه اندیشه و هنر اسلامی بودند، یعنی همون حوزه هنری، که مسئولیت بخش ادبیات و هنر اون رو به همراه مرحوم دکتر قیصر امینپور به عهده داشتند. سالهای دفاع مقدس ایشون چندین سال مسئولیت رادیو ارتش رو به عهده داشت. از سال 1378 تا پایان عمرشون در واحد ویرایش رادیو حضور داشتند. حوزه فعالیت ایشون شامل شعر، تحقیق، ترجمه و تألیف بود. سالهای آخر عمرشون رو به سبک‌شناسی قرآن و زبان‌شناسی حافظ مشغول بودند. سرانجام هم در 9 فروردین سال 83 بر اثر سکته قلبی درگذشتند. تألیفات فراوانی دارن مرحوم دکتر حسینی، از جمله کتاب همصدا با حلق اسماعیل، کتاب براده ها، نوشداروی طرح ژنریک، تلسم سنگ، از شرابه های روسری مادرم، سفرنامه گردباد و سکانس کلمات که این کتاب آخر بعد از وفاتشون گردآوری شد. اما یکی از مهمترین آثارشون که به سروده های سپید عاشورایی اختصاص داره کتاب آشنای گنجشک و جبرئیل هست. سید حسن حسینی وصیت کرد که هنگام دفن این کتابو در کفنشون قرار بدن و با همراه با ایشون دفن بشه. اگه بخوام ویژگی‌های شعری ایشون هم اشاره کوتاهی داشته باشم، یکی تنتنه حماسه‌گونه، فضای سرشار از عاطفه و تصویر، اندیشه ژرف و قنای محتوایی، همچنین زبان شکوهمند و استوار و باستان‌گرایانه است، از ویژگی‌های مهم شعرشون هم اعتراض هست. کتاب گنجشک و جبرئیل حاوی اشعار تأثیرگذار و من ابتدای یکی از اشعار رو می‌خونم، ادامه شعر رو با صدای برادر شاعرم جناب آقای سید محمد جواد شرافت خواهید شنید. به گونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت.
به گونه ماه نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور، چون آیه های جهاد محکم. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و باد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکان حرم طولانی شد. همچنان با ویژه برنامه ادبی نینوا از رادیو معارف همراه هستید، در خدمت دو کارشناس محترم، یکی در عرصه شعر و دیگری در عرصه مدای هستیم. دو دوست خوبمون که فعالیت مختلفی در سالهای اخیر پیرامون شعر هیئت داشتند، چه در اجرای برنامه ها و چه در جلسات تدریس و آموزش شعر و مدایی. خب جناب آقای باومیری، در حد 3 دقیقه صحبت پایانی شما رو میشنویم.
در رابطه با نوحه، اگر به هر حال ما بخوایم ابعاد مختلفش رو مورد بررسی قرار بدیم، بله، فکر میکنم یکی از اون بعدهای مهم ظرفیت نوحه هست که باز تأکید میکنم بسیار بسیار موسع هستش این ظرفیت. بله. و اگر ما نوحه رو به شکل سنتی خودش که عرض کردم تقریبا از دوران قاجار شروع شد و تا امروز خوشبختانه ادامه داره بخوایم در نظر بگیریم،
بله،
واقعا حیف هستش که ما به هر حال یک پرونده ویژه‌ای در مجالس اهل بیت برای نوحه باز نکنیم و مجالس رو بیشتر شور محور کنیم. حالا ممکنه یه عده بگن شور هم جزو نوحه تعریف میشه،
بله،
ولی به هر حال اون چیزی که مسلم هستش، ما نوحه به معنای مصطلح خودش در اصطلاح هیئتی ها رو نمیتونیم به شور هم تفسیر کنیم و ما باید اولا یک باز تعریفی از نوحه داشته باشیم.
بله.
که اصلا نوحه چی هست و در ثانی بیایم این نوحه ای رو که تعریف کردیم رو سعی کنیم در جایگاه خودش در هیئت ها رونق بدیم.
درست.
چرا که یک ویژگی ها و ظرفیت های نوحه داره
که توی شعر معمولی نیست.
بله نیست و در واقع اینها مکمل هم دیگه. شعر مرثیه‌ای که روزخان میخونه، مداح میخونه.
بله.
و مداح از دهان روزخان میگیره و به صورت مرثیه و اشک میگیره از مردم.
درسته.
باید به صورت یک هیجانی این به هر حال ساختار آوازی همراه با حزن و اندوه.
بله.
و حتی حماسی.
بله.
نه فقط مرثیه‌ای، یعنی بعد حماسی نوحه نباید مخفول واقع بشه. ما در همین انقلاب خودمون در زمان مبارزات بسیاری از حرف‌های مبارزاتی رو در قالب نوحه ها می‌زدن.
بله.
مده‌های ما و شعرهای ما، شعرها می‌سرودن این نوحه ها رو به صورت کنایه، به صورت حرف‌های نوازنده، یعنی می‌نواختن واقعا ظلم رو، دستگاه حاکم رو در قالب همین هیئت‌ها و در لابلای ابیات و اون گوشواره‌های ترجیعی که مردم تکرار می‌کردن و این باعث تزلزل دستگاه حاکم، ظلم و جور می‌شد که مردم یک صدا دارن یک پیامی رو زمزمه می‌کنن. این ظرفیت خیلی گسترده است، به هر حال جای بحث هم زیاد داره، باید بهش پرداخت بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون. انشالله در برنامه‌های بعدی باز همین بحث رو ادامه میدیم. البته نکته هم که شما فرمودید از زمان قاجار نوحه شروع میشه، نوحه به شکل عامش در زبان فارسی.
بله، از زمان قاجار عرض کردم در بحث شعر فارسی و مجالسی که در ایران زمین برپا میشد در واقع. حالا اون بحث نوحه عربی و این که حالا از چه زمانی شروع شد و در خود کربلا بود یا حتی قبل
بود.
بله، این حالا بحث مفصل.
بسیار خوب، خیلی ممنون جناب باومیری. انشالله در برنامه‌های بعدی هم از حضور شما استفاده خواهیم کرد. خب آقا رحیم ابراهیمی، در خدمت شما هستیم با جنبندی که پیرامون جایگاه نوحه در حیات مذهبی خواهید داشت.
بله، خواهش میکنم. آقای باومیری مطالب خوبی گفتن در مورد ظرفیت نوحه. حقیقتا ظرفیت نوحه خیلی ویژه است.
بله.
و اگر بهش بیشتر توجه بشه استفاده های خوبی میشه ازش کرد توی هیئت ها و مجلس اهل بیت. الحمدلله با این اشتیاقی که مردم دارن به سبک ها و به مداحی های امروزی.
بله.
و این شور و اشتیاق واقعا مثال زدنیه. انشالله که بتونیم از تمام این ظرفیت ها استفاده کنیم. حالا مباحث خوبی میشه مطرح کرد.
درسته.
حالا در آینده چقدر کلن باید تو مجالس به نوحه پرداخته بشه.
بله.
آیا باید سبک خوندن تحت شعا قرار بده مجلس داری رو؟
درسته.
مثلا به مراسی کمتر توجه بشه، شعرخونی محتواگرایی تو اول جلسه به اصطلاح.
بله.
که مثلا یه مستمعی ما بار بیاریم که فقط موقع سینه زنی بیاد داخل.
درسته.
یا موقعی که سبکای خاص شروع میشه بیاد توی جلسه.
درسته.
خب اینها باید صحبت بشه در موردش و آسیب‌ها و آفتاش بررسی بشه. چقدر به نوحه بپردازیم توی مجالس، چقدر از سبک‌ها استفاده کنیم، آیا یک بعدی رشد کردن درسته توی جلسات و ظرفیت‌ها چگونه باید ازش بهره برداری بشه، از چه سبک‌های استفاده کنیم، چه سبک‌های هستن؟
بله، مناسب مجلس،
مناسب مجلس اهل بیت، محرم به اصطلاح بین حریم.
بله.
میشه ازشون استفاده کرد و خدای نکرده این تقدس رو زیر سوال نبره. به قول آقا فرمودن که توی مجالس گناه سبک‌های استفاده میشه، که خب مداها نباید از این سبک‌ها استفاده کنن. به اصطلاح سبک‌هایی که بالاخره از اون ور آب میاد و این سبک‌ها حقیقتاً تداعی اونجور مجالس.
بله.
رو میکنه و این ظرفیت هم ظرفیت پاکیه، هم ظرفیت ویژه‌ایه و واقعاً نیروی خوبیه تو دست مداها و ستایشگرای اهل بیت که بتونن از این ظرفیت استفاده کنن انشالله.
بسیار خوب، خیلی ممنون. همراهی کنید ویژه برنامه نینوا رو، انشالله در خدمت شما خواهیم بود از طریق رادیو معارف. تا برنامه های بعد شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
کارم آمد.